سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توافق آتش بس و آزادی گروگانها با گروه حماس را که کابینه امنیتی پیش از این از آن حمایت کرده بود تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دفتر نتانیاهو روز شنبه اعلام کرد که پس از ساعتها بحث حکومت اسرائیل به تصویب توافق با حماس رأی داد. این تصمیم با وجود مقاومت تعدادی از وزرای جنای راست قابل انتظار بود. جلسه کابینه عمومی اسرائیل که ناوقت روز جمعه آغاز شد تا صبح روز شنبه ادامه یافت. بر اساس توافق بین اسرائیل و حماس آتش بس در غزه روز یک شنبه از ساعت 12:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی عملی می شود. بر اساس گزارش ها مسیر ترانزیتی انگور اده بین ولایت پکتیکا و ایالت خیبر پختونخوا پس از مدت ها بسته ماندن برای موترها باز شد. مسیر ترانزیتی انگور اده در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اجباری کردن پاسپورت و ویزا برای کسانی که از این مسیر عبور می کنند نزدیک به 16 ماست که توسط بزرگان قومی مسدود شده بود. اما یک منبع به رادیو آزادی گفت که این مسیر روز جمعه 28 جدی تنها برای موترها باز شده است. رادیو دیوه مربوط به صدای امریکا هم گزارش داده که نمایندگان قوم احمدزای وزیر در محل و تاجران گفتند که این مسیر را بازگشایی کردند چون بسته ماندن آن سبب غیر فعال شدن تجارت در محل شده و زندگی و کاروبار هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داده است. حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. هیئت از حکومت طالبان در ایران به سر می‌برد تا درباره سرنوشت زندانیان افغان در زندان‌های این کشور گفتگو کند. استر محکمه حکومت طالبان روز جمعه 28 جدی در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرد اعلام کرد که این هیئت در این سفر دو روزه با مقام‌های ایرانی به شمول مقامات قضایی این کشور درباره بازگرداندن زندانیان افغان به کشورشان، سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در ماه عقرب گفته بود که شمار زیاد از افغانها در زندانهای این کشور زندانیان. شمار از این افغانها به جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر متهم هستند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است دو هفته پیش به رادیو آزادی گفت که تنها در سال 2024 بیش از 70 افغان در ایران اعدام شدند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که توافقنامه‌ای را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد حمایت از پناهجویان افغان امضا کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا روز جمعه 28 جدی در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد گفته که از بجا شدگان داخلی افغانستان و پناهجویان افغان مقیم ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید که بر اساس این توافقنامه اتحادیه اروپا 36 میلیون یورو برای ارائه حمایت، فرصت‌های زندگی و سایر خدمات اساسی به صدها هزار خانواده بیجا شده، پناهنده و عودت کننده افغان کمک می‌کند. و ولادیمیر پوتین با معذرت و روسیه و ایران یک توافقنامه مشارکتی امضا کردند که همکاری بین دو کشور را برای مواجه شدن با تحریم‌های غرب گسترش می‌دهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان، امتای ایرانی او، این توافقنامه را روز جمعه 28 جدید در جریان سفر پزشکیان به مسکو امضا کردند. این توافقنامه همکاری‌های همه جانبه بین دو کشور را از تجارت گرفته تا همکاری‌های نظامی و همچنان در بخش علمی، آموزشی و فرهنگی تقویت میکند. به گفته مسئولان مدت اعتبار این توافقنامه 20 سال است و احتمالاً برای سالهای آینده تمدید خواهد شد. پزشکیان در حال به مسکو سفر میکند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است دوشنبه آینده به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کند. ترامپ قول داد است که بین اوکراین و روسیه صلح کند، اما موضع سخت در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین هر گونه ارتباط میان مراسم تحلیف ترامپ و سفر پزشکیان و مسکو را رد کرد و گفت که این سفر از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان می گویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است، آنچه که سازمان عفو بین الملل نیز تایید می کند. این سازمان با نگرانی از آزار و اذیت و بازداشت خسرانه پناهجویان افغان در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته که پناهجویان بازداشت شده را رها و اخذ اسناد اضافی مانند کارت NOC را لغو کند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
سال 2025 ظاهراً آغاز خوبی برای مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان نداشت. برخی مهاجرین افغان در این شهر میگویند که با آغاز سال 2025 پلیس زیر نام الزامیت داشتن کارت NOC ده ها تن آنان را بازداشت و شماری از آنان را اخراج کرد. NOC سند است که افغان ها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی مدعی شد که برخی مهاجرین افغان حتی با وجود داشتن اسناد هم بازداشت شدند.
از سال نو به این طرف علاوه به ویزا و پاسپورت یک سند دیگه به نام NOC هم میخواه. او سند هم یکان تا داره یکان تا نداره. با این همی اسناد هم اگر تو اسناد هم داشته باشی یکان وقت پلیس میشه که تو را بگیره و ببره. یه تو زیاد شده و زیاد واقع شده که پلیس آمده و می برده.
این مهاجری افغان میگوید که در کنار بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان، این کشور مدت تمدید ویزه های 6 ماهه را بدون کاهش بهای آن به 1 ماه و 1.5 ماه کاهش داده است. این در حال است که سازمان عفو بین الملل هم گفته که سال 2025 برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با ترس و نگرانی آغاز شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان روز جمعه 28 جدی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که پلیس پاکستان در سال جدید میلادی حملات شبانه، آزار و اذیت و بازداشت‌های خسترانه صدها پناهجوی افغان را در اسلام آباد آغاز کرده است. عفو بین الملل از مقام‌های پاکستان خواسته که افغان‌های بازداشته را فوراً آزاد و سیاست جدیدی را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مانند NOC برای ماندن در پایتخت می‌کند نیز لغو کند. به گفته این سازمان، این سند الزامات سنگین دیگری را برای پناهجویان افغان که از قبل در معرض خطر هستند قرار می‌دهد. پیش از این نیز برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بودند که از اول سال جاری میلادی به این سو روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در برخی مناطق اسلام آباد آغاز شده و برخی از مهاجرین خودشان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند و خانواده هایشان در اسلام آباد باقی ماندند. بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجران افغان در کنار دیگر سازمان ها نگرانی برخی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان را به همراه داشت. این نهادها به تاریخ 12 جنوری ملل متحد و دفاتر همکاری آن را به ناکامی در حفاظت از پناهجویان افغان متهم کردند. آمار مشخصی از شمار افغانهای بازداشت و اخراج شده از پاکستان در سال جاری میلادی نشر نشده، اما بر اساس گزارش ها پاکستان که از نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده، در ماه جنوری امسال صدها مهاجر افغان را در اسلام آباد بازداشت و شمار زیادی از آنان را اخراج کرده است.
شنیدید که برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است. در ایران هم وضعیت مهاجرین خوب گزارش نشده است. قمندان پلیس زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که طی یک هفته اخیر نزدیک به 500 مهاجر افغان بدون مدارک اقامت را در این شهر دستگیر کردند. شاپور فلاحی گفته که این دستگیری ها در راستای اجرای طرح افزایش سطح امنیت اجتماعی انجام شده است. مهاجران افغان در ایران چی میگویند؟ بیایید که بیشتر در این گزارش همکارم بشنویم.
در ادامه محدودیت ها و دستگیری های مهاجرین افغان در ایران، قمندان پلیس شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که 436 مهاجر افغان را دستگیر کردند. شاپور فلاحی روز پنجشنبه 16 جنوری بر رسانه های ایرانی از جمله ایرنا گفته که این دستگیری ها در راستای اجرای طرح افزایش سطح امنیت اجتماعی صورت گرفته است و هدف از اجرای این طرح را افزایش احساس امنیت عمومی و جلب رضایت ساکنان زاهدان عنوان کرده است. مهاجران افغان در ایران می گویند که محدودیت ها و دستگیری های آنها هر روز بیشتر می شود و این موضوع زندگی در این کشور را برایشان بسیار دشوار کرده است. عبدالحی نایبی یکی از مهاجرین افغان در سیستان و بلوچستان ایران به رادیو آزادی گفت:
دمیستان کرمان، البته سراسر ایران، سمت سیستان و بلوچستان و همه حوزه کرمان و کرمانشاه دیگه گرفتاری های پی در پی ادامه داره. آزار اذیت مهاجرین دیگه به شدت ادامه داره، روز به روز شدت میگیره. دیگه کسایی که با ویزا و پاسپورت چیزا میان، اینا هم دیگه بعضی جایی که اینا میتونن کار کنن مو برای فامیل و خانواده شان یک لغمنانی در بیارن و پیدا کنن، بعضی استانا رو معمول خروج کرده، نمیتونن اونجا کار کنن.
بیشتر نیز به مهاجران افغان در ولایت کرمان ایران گفته شده بود که باید از درآمدهای خود مالیات پرداخت کنند، که در واکنش به این موضوع برخ از مهاجران افغان اعتراض کرده بودند. غلام زخی حیدری یکی دیگر از مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان که اخیراً دوستش توسط پلیس ایران دستگیر شده به رادیو آزادی گفت:
زوی سیستان نیست، در همه جای کشور ایران مشکلات است. دیگه گرفتار همه اینمی کسایی که گرفتار میشن روزانه چند هزار نفر رد مرز میشه، اینمی کلش خیش و قوم و همشهری و هموطنی ماست. اسمی کدامش از او ترمه ببرم؟ همش تندار ماست، افغانی ماست، از کشور ماست. همش به خاطر مشکلات و مجبوری دمی کشور می سفر میکنه که متاسفانه پول قرضداری که تا اینجا رسیده امور به دست نمیاره که باز رد مرز میشه.
برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران بیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که کار آنها ممنوع شده و حساب‌های بانکیشان مسدود شده است. درباره ادامه محدودیت‌ها و دستگیری‌های مهاجرین افغان در ایران خواستیم با عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما وی به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. گفتنی است که در روزهای اخیر گزارش‌های متعدد درباره رفتار نادرست با مهاجرین افغان و افزایش محدودیت‌ها بر آنها منتشر شده و همچنین این کشور روند اخراج مهاجرین را تسریع کرده است. و تازگی سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدارک شناسایی و ثبت شدند که از ایران به افغانستان برگشتانده شدند. این سازمان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بیش از 67% این افراد به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که ادبوی یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارن و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تامین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی ادبای کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم در این دو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف و رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفو، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرن؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما به اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کردن. یعنی زن و اتباعی کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی و ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند، خب علاوه به حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردن و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگری ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اوهی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباع یک کشور کدام هستند؟
اتباع هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنن تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین المللی که کشورها او را امضا کرده. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشند. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی و امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی و شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردار شد. چهارم حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و با یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق دارد از خود مالکیت خصوصی داشته باشد در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنن و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباع افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یکی از مهمترین وسیله تامین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تامین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع و شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است. تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیاد